و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین ولا حول ولا قوت الا بالله العلی. در رابطه با اصلاح نفس در حدی که انسان بتواند شایسته ارتباط با خدا بشه، خب انسان باید یه کارهایی بکنه. همه ما میدانیم که خب خدا حق است، مقصد ما خداست، همه نیازهای ما در ارتباط با خدا اصلا منتفی میشه، نه برآورده بشه. مثلا همین که انسان با خدا به واقع ارتباط پیدا کرد، دیگه چیزی نمیخواد که از خدا اون چیز رو بخواد. خب حالا با این حالات یه سری کارها باید انسان انجام بده که راحت بتونه خدا رو داشته باشه. خب اینا رو بهش میگن اصلاح نفس. یعنی شما همه تون آرزو دونید که دیگه راحت خدا داشته باشه. خب یه سری موانع نمیذاره، این موانع رو باید برطرف کنید. نکنیم خب مشغول چیزهایی میشیم که اون چیزها چیز نیست. یکی از اون موانع گرفتار دنیا بودن است، به معنای کسرات. یعنی حیطه دنیا مد نظر قلب انسان باشه. شما نگاه کردین یه وقت ساختمانه که نگاه میکنید، واقعا روبروی شما گچه، اما شما منتقل میشید به مسجد. یعنی نمیذارید حستون همه مطلب بشه برای شما. حس شما جلوی شما یه گچ سفید میبینید، یه ستون آجری میبینید، اما منتقل میشید. یعنی از این ظاهر به یه حقیقتی که اون حقیقت باعث شده که این گچ ها دیوار اون بشن. یعنی مسجده که این گچ ها دیوار مسجدن، این آجرا ستون مسجدن. خب چطوری ما منتقل میشیم از این ظاهر به اون باطن؟ با علم به اون باطن، یعنی با علم این که میدونیم اینجا مسجده، حالا گچه را که میبینیم منتقل میشیم به دیوار مسجد. علم به باطن باعث شد که انتقال راحت صورت بگیر. خب چه کار کنیم که منتقل بشیم از عالم کثرت به عالم وحدت؟ اگه نشیم که خب بیچاره ایم، چیزی نمیبینیم. به واقع شما اگه گچ ببینیم چیزی نیده، چون اونچه که الان اینجاست و معنی میده به این گچ و آجرهای مسجد بودن است که این دیوار مسجده. مثال حالا ساده، این انتقال از کثرت به وحدت یکی از راهاش سکوت است. سکوت طولانی، صمت بهش میگن. عرض کردیم اون جلسه‌ام، مقابلش هم بیهوده گویی و پرگویی، نه گنگ شدن. گنگ شدن را می‌دونیم انشاءالله به روایات، اصلا گنگ شدن تو اسلام نداره. ولی پرسخنی آدم را گرفتار کثرت میکنه. یعنی از این دنیا جز همین چوب و سنگ و کوچیزی نمی‌بینیم، منتقل نمی‌شیم به اون صورت رحمانی که در این دنیا ظاهر شده و این دنیا ظاهر اون باطن است و اومدیم تو این دنیا که اون باطن که مقصد و محبوب جان است باش ارتباط پیدا کنیم و به شعف بیایم و احساس کمال بکنیم. اینه که میگن یکی از راهاش سمت یا سکوت طولانی است. چرا؟ چون در مقابلش پرگویی آدم رو گرفتار کسرت میکنه. این کسرت حالا بعد خودمون از فرمایشات امام استفاده میکنیم که چه بلاهایی سر آدم میاره. اینجاست که امام میفرماند که پس سکوت و اختیار زبان را داشتن انسان را از بسیاری آفات میرهاند که روشن میشه. وقت یه بحثی هست، خب شما خودتون میدونین که از اون طرف خیلی کمالات با معاشرت به دست میاد. ما خدمت علما برسیم، اهل بحث و علم و اینا باشیم که خیلی برکت داره. امام میفرمان که اینقدر خطر این که تو این ارتباط آدم عقب بیفته زیاده که بعضی موقع با این همه برکات که ارتباط به مردم، خدمت به مردم، با اون همه برکاتش گاهی اهل علم متوجه میشن که یک سکوت طولانی خطر زیادی را از زندگیشون بدور میکنه، هرچند که این برکات رو دیگه اون وقت ازش محروم میشن. حالا این باب باز بشه، تو اون جلسه گفتم هنوز نمیگم، هنوز نباید هیچ تصمیمی بگیریم چون آخر سر جنبندش مفیده. اهل ریاضت سکوت را بر خود حتم میداشتن. داشتیم حالا اینجا بحث نکردیم، جای دیگه، که در علمای بنی اسرائیلی که اون زمان حضرت موسی و اون زمان که نه حق بودن داشتیم، اصلا کسی تا 7 سال سکوت نمی کرد وارد اون عالم علمیش نمی کردن، یعنی گفتن این نمی تونه اصلا وارد بشه. چه میگه؟ که پس ریاضت که می خواستن بکشتن یکی سکوت بود، بر خودشون حد می کردن، چنانچه خلوت را نیز اهمیت می دادن. برای همین نکته با آن که در معاشرت با اهل معرفت و دانشمندان و اهل حال و ریاضت فواید بیشمار و عوائد بسیار هست و در اعتزال و خلوت هرمان از معارف و علوم بسیار است و خدمت بخواه که از احزل عبادات هست نوعاً با معاشرت به دست می آید، لکن چون آفت معاشرت بسیار با مردم را میشناسن که انسان نمیتونه از این آفت خودش نجات بده، نوعاً مشایخ و بزرگان دین اعتزال را بر عشرت ترجیح میدادن. یعنی تو جنبندی میدیدین که مدت ها خود ملا صدرا 7 سال یا 11 سال در این ده کهک قم اونجا متوقف است و خودش تا آخر عمرش میگه میگه هر چی دارم از اون جایی بود که هیچ همزبونی نداشته. یه ده خیلی عادی بوده، همزم عادیه، میگه هر چی دارم از اون وقت دارم که هیچ همزبونی در بیرون نداشتم، اون وقت عالم با من حرف ها داشت. حالا اون بحثش جداست. و حالا پس بیم چه کار کنیم؟ پس حالا باید یه جوری زندگیمونو برنامه بریزیم انشاءالله که مدتی سکوتوش باشه. جاش کیس اول باشه یا آخر باشه، اینا رو همه را باید رو حساب برنامه بریزیم. پس در ابتدا و اواسط معاشرت با علما لازم است و چون به نهایات رسید پس مدتی به حال خود پردازد و از اشتغال با خلق دوری گزیند. ایشون حرفشون اینه، که بالاخره تو بعد از یه مدتی بعد از علم تو یه چیزی میخوای فوق علم. شما ببینید، برای دانشمند شدن باید هی یه چیزی یاد گیری، ولی برای به خدا رسیدن چی؟ باید هی یه چیزی بدی. یعنی به یه جایی میرسه که انسان باید خیلی چیزاشو بده. برای به خدا رسیدن خیلی چیز، حتی این هرس حرف زدن رو باید بده، هرس نگاه کردن و هرس گوش دادن رو باید بده، در صورتی که برای یه مدت عمر اینا همش لازمه. اگر در این اوقات خلوت با حق کرد و تونست با مردمم ارتباط برقرار کنه که این بهترین است، بهش میگن جمع کردن عشرت با خلوت، خیلی خوبه. کم میتونن، شما گاهی در سر حال بعضی از اولیا دیده که واقعا دنیا را آب ببره، حسن و خواب ببره، آیت الله حسن زاده میفرمون، یعنی اصلا دورشون هرچی، یعنی اونا عالمشون اونچنان محکمه که عالم بیرونی حواسشون رو پرت نمی کنه. تو می دونیم که یه سیر من الخلق الالحق داری که علی بحث ما اینه که مزاحمت ارتباط با حق که یکیش حرافیست، اینا باید خاموشش کن. یه سیر بلحق مع الحق فی الحق داریم که با خداست و خدا، یه سیر من الحق بالحق الالخلق داریم. این خیلی مقام خوبیه که انسان بتونه با مأموریت الهی در ارتباط با خدا با خلق خدا ارتباط داشته باشه. اصلش مال پیامبراست، اما التفات بفرما. پس یه سیر الالحق داره، اینم بحث ماست که ما سیر، گفتم الالحق دیگه، نه، سیر الالخلق را که کسرت هست تبدیل کنیم به سیر الالحق. خب این تا اینجا. خب حالا یه مرتبه هست که اونجا باید اینقدر مستقر بشید که بعد که انشاءالله به حکم وظیفه با مردم حرف میزنی، ابدا یاد خدا قلبتون رو، یعنی حرکت با مردم یاد خدا رو از قلبتون نبره. خب یه وقتی از اول اونچنان نور خدا تو قلب جلوه میکنه که آدم در عین این که داره با مردم ارتباط داره، کاملا تشعشع یاد خدا در قلبش، این بهترینه. ولی عموما این نمیشه، یعنی پس جمع خلوت و عشرت در ابتدا خیلی مشکل، اما در انتها حتما میشه به لطف الهی، که انسان به جایی میرسه که قلبش استحکام الهی پیدا کرده دیگه، اینا مردم و انکار مردم و قبول مردم تکون نمیده، همه مردم منکر حرفایشون بشن، ایشون وظیفش انجام ده، همه تاییدش کنن، ایشون وظیفش انجام ده. مرحله آخر است که میگن مقام معلمی، که امام فرمودن معلمی شغل انبیاس، اون مقام است که مأموریت الهی داره که سخن بگه، وقتی که سخنش عین قلبشه. رزقنی الله و ایاکم. امام میفرمان که خب حالا اگه نشد خلوت و عشرت رو جمع کنه، باید اعتزال کنه، یعنی باید یه مدتی از مردم دوری کنه، حوصله کنه تا کمال لایق از ملکوت اعلا بر او افاضه شود. وقت آروم آروم این دهان بربند از حزله امو، یعنی به جای طرف میرسه که دیگه اصلا موج این که حادثه های بیرونی دریای شخصیتش تکون بدن از بین، یه موج آرام، نظر به حق، حالا آروم آروم حق موج میدن به شخصیت، یعنی از عالم غیب آروم آروم چیز میگیرد. البته اصلش معرفت است. امام فرمان اول معرفت بعد سکوت، امام معصوم. یعنی اگه معرفت به خدا نباشد، حالا که سکوت میکنه تا روحش سیر کنه، این نمیدونه کجا بره. میفرماد و چون حال طمأنینه و استقرار و استقامت در خود دید و از حیله های نفس و وساوس ابلیس مطمئن شد، حالا برای ارشاد خلق و تعلیم و تربیت بندگان خدا با مردم آمیزش کنه. این اولا برای خودش خیلی مفیده است، چون به چی نایل شد؟ به راه انبیا. قبلا چی؟ به راه هوس حرف زد که دلش حال بیا، حالا مأمور است که حرف بزن. دستانی برای مردم خیلی مفید. شما خودتون دیدین آدم اگه حرف حسابی داشته باشه، حالا میرسید با دو تا کلمه مسئله مردم حل میشه، ولی اگه حرف نداشته باشه هی حرف میزنه، بله که اون حرف که دنبالشست بیاد. یه بار من در جلسه تودیع یکی از مسئولا شرکت کرده بود، باور کنید وقتی که بهشون داده بودن نیم ساعت بود، سه تا نیم ساعت حرف زد، ده دقیقه هم حرف نزد. من دیدم خوب، بعد من تو فکرم بود اینا چرا ورش داشتن، عجب کاری کرده، اینا ورش خوب کاری کرد. چون اصلا این بیچاره دیگه خلا همینطور وقت ما و بقیه رو میگه، حرف هم نمیتونست بده، چون فکرش کار نمیکرد اما فکرش کار. اینجور میشه آدم؟ آدم اگه بلد نباشه سکوت کنه، به قول ما آقا گفته بودن رفته بود بالا میبر، هر چی فکر کرده یادش نیمد که چی بگه، بعد پایین میبر یه گذر داده، گفته بود یادم رفته، خب حرف زدن یادت رفته، پایین اومدن که یادت نرفته، خب بیا پایین. حالا این اثرات منفی حرافی خدا ما رو نجات بده. میگه در ابتدا که خود متعلم است باید به بحث و درس بپردازد، حرف نزنه، درس بخونه خیلی، و فقط از کلمات لغو و باطل دوری کنه. من اینا خیلی تکرار کردم اما بالاخره این مسئله، مسئله آیت الله بهجت یه چیزی نیست که ما چیزی سرمون بشه، که وقتی داستانش رو تکرار نمی‌کنم دوباره، ولی یادتون میارم که بابا ایشون بهترین استاد گیر آورده بود، مرحوم آیت الله قاضی به بنا به سخن آقای هاشم حداد گفته بود بعد از معصوم همچی چیزی رو من در افق عالم نمی‌بینم. یه چیزی بود از مرحوم قاضی، یکی از شاگرداش خب آیت الله طباطبایی. آیت الله طباطبایی جزء استاداشون مرحوم قاضی را نمی نویسن. بعد میگن چرا ننویسن؟ میگن من اصلا خجالت میکشم، میگن من شاگرد ایشونم. یعنی با اینکه خودشون میگن هر چی داریم از مرحوم قاضی داریم، بعد میگن چرا اسم ایشون را جزء استادتون نمیارن؟ میگن من خجالت میکشم، میگن من شاگرد ایشونم. حالا این مرحوم قاضی رو آقای بهجت پیدا کردن، بعد که خبر میدن به پدرشون که ایشون میده سراغ این صوفیه، مشهور بوده آیت الله و آیت الله قاضی به صوفیه اینا جذب میساختن، و پدرشون میفرمان من راضی نیستم، حالا داستانش مفصل است، با این همه عظمت قاضی مرا جناب آقای بهجت حفظ الله به دستوری پدرشون و مرجعی تقلیدشون میرن سراغ مرحوم قاضی. ولی چی از دست دادن؟ ببینید چی از دست دادن. بعد میگن در این مدت با سکوت بسیار بسیار طولانی شدن مرحوم جناب آقای بهجت. چرا یه میدونیم که این مدتی که سکوت میکنن سکوت چندین و چند ساله، گفتن حتی چیز که میخواستن بخرن رو کاغذ نوشتن دادن به هم مدرسه یشون که بخرن. نتیجهش این شده بود که گفته بودن 21 مسئله برام حل شده، یکیش این که همطور که جلوم وامیستن پشتم رو میبینم، نمیخواد رو معذرت کنه. یعنی اینا من قبلا هم تو عرض کردم تکرار میکنم، تازه این یه چیزی بوده که ما میفهمیم گفتن، بقیه جزن زبان نمیتونه ادا کنه. پس معلومه که این سکوت افاضات بسیار میده به آدم، تمرین سکوت. خب بله، پس یه طلبه، یه دانشجو، یه دانش آموز اولش باید که درسش رو بخونه، کلمات لغو و باطل نظرت بگه، و چون کامل شد به تفکر و تدبر اشتغال ببرد. مدتی دیگه باید خب حالا دیگه این سمت و سکوت که میگن اینجاست، بعد از حرف و فکر و مطالعه. و زبان از کلام به غیر ذکر خدا و آنچه مربوط به خداست فیر اینا در بربنده، تا افاضات ملکوتی بر قلب او سرشار شود. میرسد آدم به جای انشاءالله که میبیند که دیگه نه، با یه زبان دیگه داره با عالم غیب حرف میزنه و اون عالم غیبم با همون زبان با این حرف میزنه. باقیه این نکته آید بی زبان در دل آن کس که دارد نور جان. اینجوری میشه. و چون وجود او حقانی شد و از گفتار خود مطمئن شد، این یه بحثیه. شما میدونید که اگه این ضبط ها ببینید، این منبر که مثلا من این ضبط که جلومش میبینم، منبر که پشتمش نمیبینم، درسته؟ اگه این ور ببینم، این ور نمیبینم، پس من حق ندارم که حرف بزنم به اون معنا. اما یه وقت طرف میاد به عالم مجردات میرسه، عالم مجردات این ور و اون ور دیگه نده، بنابراین همه عالم تا حدی پیش شماست. میگم میگن تزکیه که کردیم از کثرت میان وحدت، در وحدت که میریم انشاءالله به لطف خدا میگن همه قاعده عالم رو میشناسیم. شدید و ضعیف چیز دیگه سا، یه وقتیه که اصلا نور نیست تو اتاق، یه وقت نور هست همه جا رو روشن میکنه، اما میشه نورانی ترم بشه. علمای واقعی همه چی دستشون است، ولی عباداتشون و ریاضاتشون باعث میشه اون چه که دارن شدیدتر بشه. مثلا یه کسی الانه میتونه بفهمه، حس میکنه که آقا یه خطری باید جامعه را تهدید کنه، اگه نورانی متوسط باشه حس خطر میکنه، اگه یخد شدیدتر باشه خطر را نوعش هم تعیین میکنه که آقا این خطر ممکنه مثلا قحطی باشه یا مریضی باشه یا جنگ باشه، اگه یه خورده نورانی تر باشه حتی میگه که آقا اگه قحطیه چی مثلا از کجا ضربه شه میخوره. یعنی همه اینا بوی خطر به مشامشون میرسه دیگه، بوسا خبر نیست و اطلاع نیست، بو 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 میکشه، مثل حضرت یعقوب که بو میکشیدن دیگه. یعنی شما ببینید حضرت یعقوب همون که اومدن گفتن یوسف و گرگ خورد، گفتن چی؟ گفتن برید بگردید یوسف رو پیدا کنید. بنیامین رو میگیرن در مصر، میان میگن آقا این پسرت هم دزدی کرد، میگه برید یوسف رو پیدا کنید. یعنی قلبشون اینقدر میشناسه که یوسف در افقه، کجاست چی میدونن. یعنی یعقوب همه عالم رو میشناسه، اما نه حدی که او وقت با مدد یوسف شناخت. با مدد یوسف پیراهن رو از دروازه مصر آوردن بیرون، مدد یوسف به یعقوب رسید، گفت که آقا بوی یوسف رو راست راست میشنم. اینا درجاست که یعنی شما انشاءالله بدونید تو این ریاضت ها و این سکوت های با حساب شیته دون معنا میشه، مثل نور، مثل مجردات دیگه، کلیات دست دو میاد. اینجاست که میگن کسی باید حرف بزنه، این آدم دیگه همه چی میدونه، یعنی میدونه که مثلا این فرشا چندیه، اینا رو ما چیز نباید حساب کنیم، یعنی دیگه در نظام حقیقت این کف دستش است. اما چقدر میبینید اونم باید عبادت کنید، اونم ریاضت بکشید، نسبت به ریاضت هایی که قبلش کشیده است مسئله براش روشن و روشن تره دیگه، اینا ریزه کاریاش میمونه برابر. تا
فقط این جمله رو نگاه کنید. و چون وجود او حقانی شد، من عرض کردم یه زمانی قبل از انتخابات بود، گفتم من افرادی را میشناسم که تا 200 سال دیگه از کف دستشون براشون روشن تره، حالا مردم حرفاشون را نمیشنون، و اینکه شاهد خیلی خوبی هست که این باید از اون عالم باشه نه از این عالم. شواهد دارن مردم، حالا حواسشون پرتست، نمیدونم ملاکای دنیایی نمیذاره. خب اینا قشنگ مردم را راه نمایی میکنن، اگه مردم حرفای اینا را بشنون خطرات را میشناسن، یه جوری ما را میبرن که اون خطر واقع میشه به ما نمیخوره. یعنی قشنگ ما را راه نمایی میکنن، ولی مردم خوب ذره مردم گناهاشون باعث شد که علماشون را نشناسن. و چون وجود او حقانی شد و از گفتار خود مطمئن شد. چطوری از گفتارش مطمئن میشد؟ میاد در عالم معنا دیگه میدونه نه قصه اینه، اونم عبادت میکنه. و چون از گفتار خود مطمئن شد به سخن آید در تربیت مردم و لحظه ای از خدمت به آنان نمی نشیند. دیگه این دلش میشه برا مردم خوب تا خدای تعالی از او راضی شود. حالا و خلعت معلمی بر قامت او راست آید. حالا تو این قضیه اگه نقصی پیدا شد اینجا هم دوباره ده. مثلا شما از علما میشنوید که آقا وجود، یعنی اومدن وجود مقدس حضرت نزدیک. مثلا گاهی بیان آقایون به ما میگن فلان عالم که ما قبولش داریم ارادت هم داریم میگن نزدیک. به من که میگن من اینجا برام دوتا سال میشه. در افق روح ایشون نزدیکه یا در افق معلوم نیست، نه خودم عالم بفهمه. یعنی اون میبینه انگار گو حضرت میشنوه. تطبیق این چه این حضرت برای خودش ظاهر میشه یا برای عالم، یه عالم یه ایشون نمیدونه اینجا. یعنی اینجا ممکنه اینا در تطبیق اشتباه بکنندان، اینه که تطبیق چه کجاست. خب به ما که مثلا میگن خب ما شک داریم که ایشون تشخیص دادن که برای خودشون دارد نور حضرت پیدا میشه یا برای عالم. این که حتی طرف گاهی عارف وقتی که براش یه نور معنوی یه صورت معنوی پیدا میشه اول نمیفهمه از درونه. خب مرحوم آیت الله طباطبایی داریم دیگه که گفتن اون ملک عزیرا اومد، رو ما عزیرا کردم عزیرا اومد، باز رو مزرعه کردم از جلو اومه، دوباره اومه برگندم قصه شد و رفت. خب همون معلوم نیست علامه بفهمن این از افق خودشون اومده. حضرت جبرائیل که برای پیامبر صلوات الله علیه و آله میمن، اطرافیا که نمیدینن، از افق جان پیامبر میاد. البته چون پیامبر معصومن هیچ عدم انطباقی نیست براش، همه چیزا رو درست تشخیص میدن. ولی همه آن مردمی که اطراف حضرت دارن که نمیدیدن جبرائیل را در افق. برای بعضی از عرفا و اولیا اینا ممکنه گاهی تشخیص ندن که این که از افق میاد از آفاق عرض میاد یا از آفاق عرض نفس خودشون میاد. مثال میخوام بزنم، اینجاست که خود خدا مواظبه اینا. یعنی نباید گفت آقا مثلا فلان عالم جلیل القدر اهل تزکیه فلان اشتباه کرد. اولا اشتباهاشون اشتباهی نیست که من و شما ضرر کنیم. نمونش امام و انتخاب آقای بازرگ، هیچ زرعید امام سریع هم فهمدن من اشتباه کرده، اما به قدر این برای انقلاب نفت داشت. اگه بازرگان او روز نیمده بود و خراب نکرده بود و ما را به آمریکا وصل نکرده بود، الان نهضت آزادی ادعاش خیلی بیش از اینا بود. حالا نهضت آزادی هر چه حرف می‌زنه بالاخره مردم، یعنی نسل اول و دوم انقلاب، یادشونه که اینا آمریکایی هستن، مذهبیای آمریکا. حالا ببین امام فرما من اشتباه کردم، اما به نظر شما خدا با این اشتباهی که امام کرد ما را از یه خطر نجات داد؟ مثالی که اینا رو میگن در حفا، چرا امام فرمودن من اشتباه کردم؟ باید میگفتن، برای اینکه بعد بازرگان به عنوان یه خوبی که امام انتخاب کردن قلمداد میشد. امام باید میگفتن نه من اشتباه کردم، این خوب نبود. ولی چرا خدا بازرگان رو برای انقلاب قلم زد؟ برای اینکه حالا که جبهه های نمیدونم ملی مذهبی میخوان میگن آقا ما میتونیم نجات بدیم، مردم یادشون بیاد اینا اون زمان با آمریکا اصلا دیگه دست دادن برژینسکی ها آقای ابراهیم یزدی اینا اصلا فروغ نزدیک بود بفروشن کشور که بچه ها رفتن لا نجات سوسره گرفتن اینا. منظور که اولیاء خدا را اینقدر بهشون اعتماد کنیم که ترس این که اشتباهی هم میکنن نداشته باشین. البته این به این معنا نیست که خدایی نکرده یکی بیاد یک کارایی بکنه که خلاف شرع است، ما بگویم این اولیای خدا هم چیزایی نیست. هر کس به اندازه‌ای که به خدا نزدیکتر است آداب اسلامی هم بیشتر رعایت می‌کنه. این صوفی بازی اینا رو من منظورم نیست. از جمله رو نگاه کنید و اگر نقصی در میان باشد به واسطه این خدمتی که این اولیا به خدا می‌کنه خدا از همون نقص هم حفاظتشون که، یعنی ما به ضرر و زحمت نمیافتیم. خدا یا به حقیقت ائمه معصومین ما را از سکوتی که برکتهای معنوی داشته باشد برخوردار بگردان. پروردگارا به حقیقت معصومین مواهب و نعمی که این ماه بر اولیاء خودت ارزانی میداری از ما دریغ مدار. و صلی الله علی محمد و آل محمد.